سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند پیام می‌شنوند. امروز 30 ماه می 2020 و 10 خرداد 1399. امروز ابتدا برنامه رو با اخبار شروع می‌کنم و بعد البته بحثی رو هم راجع به کرونا، چون امروز قرار بود در واقع اخبار مربوط به ویروس کرونا رو هم در ایران هم در امریکا شباهت‌هاشون رو و اینی که چطور بهشون برخورد شده و نتایجشون چیه و بعد اخباری که نیویورک تایمز راجع به برخورد چین به ویژه اخیراً ما میدونیم بعد از اینکه 6 نفر تازه مبتلا پیدا شدن در شهر ووهان، دولت چین تصمیم گرفت که تمام 11 میلیون اهالی شهر ووهان رو آزمایش ویروسی بکنه. نیویورک تایمز 2 مقاله راجع به این قضیه نوشته که درس‌های خیلی جالبی توش هست و در نتیجه من می‌خواستم صحبت بکنم که فرضاً دولت امریکا و سیستم حاکم بر امریکا به ویروس کرونا برخوردش چی بوده و سیستم حاکم بر ایران که دقیقاً نشون داده که زائده جندیده‌ای از همین سیستم برخورد روحانی چی بوده، نتایجشون چه خواهد بود. در حالی که فرزان در چین که اینطور برخورد کردن نتایجش چیه؟ میخواستم این نقل قولی از پال کروگمن اقتصاددان نیویورک تایمز و دانشگاه پرینستون بیارم که از نظر اقتصادی کدومشون بهتر عمل کردن، از نظر اقتصادی. حالا جان مردم جای خودش، برای این که ماکس وبر جامعه شناس معروف آلمانی موقعی که راجع به سیستم سرمایه داری صحبت میکنه میگه سیستمی گرچه مثل یک قفس آهنینه ولی یه سیستم خردگراست، عقلانیه. حالا موقعی که اخبار رو من میخونم، برای اینکه سیستم ها در این مواقع که محک بهشون میخوره، آیا واقعا سیستم برخورد امریکا یا آقای روحانی در ایران به این ویروس عقلانیه از نظر اقتصادی یا برخورد چین عقلانیه؟ کاش زنده بود و میدید با چشم خودش. امروز قرار بود راجع به این قضیه صحبت بکنم، ولی با اتفاقاتی که از دوشنبه گذشته توی امریکا افتاده ناچارم ابتدا بپردازم به اخبار خود امریکا که ما میدونیم دوشنبه گذشته در شهر مینیاپولیس ایالت مینسوتا پلیسش یه نفر رو به اسم جورج فلوید که این رو ماشینش نشسته حالا سیگار میکشه هرچی دستگیر میکنه، اینو به بهانه این که یه فروشگاه به پلیس تلفن زده که یه نفر یه اسکناس 20 دلاری تقلبی به ما داده، دستگیرش میکنه، دستبند از پشت بهش دستبند میزنم روی زمین، رو شکم و صورتش روی آسفالت میخوابونه و زانوشو میذاره روی گردنش که این یکی از به اصطلاح چوک هولد بهش میگن و یکی از سیستم های برای تسلیم افراد که به پلیس امریکا تعلیم داده میشه. در حالی که این آدم انسان میگه دارم خفه میشم، نمیتونم نفس بکشم، به مدت 8.5 دقیقه و حتی 3 دقیقه بعد از اینکه بیجان شده زانوش رو از روی گردن جورج فلوید بر نمیداره. عزیزان باید ویدیوی اینو ببینن اگه تحملشو دارن. چهره آقای درک چووین یا چووین رو، این پلیس رو ببینن که چطور لذت میبره از این که این آدم زیر زانوش داره جان میده. نظر من اینه که چهره پلیس امریکا رو همین آدم یعنی درک چووین یا چووین داره نشون میده، چهره سیستم رو داره نشون میده. اگر این ویدیو نبود مثل کشتارهای دیگه سر صداش در نمی اومد و این ادامه داشته. از 1619 که اولین گروه برده‌ها رو از افریقا میارن تا به امروز، دهه 60 من اینجا بودم و میدونم که پلیس چه نیویورک، چه فیلادلفیا، چه لاس آنجلس، شیکاگو و و و چه کار کردن و چطور موقعی که فرزند سیاها پلنگان به اصطلاح سیاه میخواستن جنبشی به راه بندازن، بخشی از شهر فیلادلفیا رو پلیس و اف بی آی بمبارون کردن و اینا رو کشتار کردن. حالا بگذاریم که رهبراشون رو از مارتین لوتر کینگ، از عرصبت مالکوم اکس و غیره و غیره، همینطور این ادامه داشته و سیاهان همینطور مبارزه کردن. عزیزان به یاد بیارن لس آنجلس 1992 و ضرب و شتم و تقریبا تا حد مرگ زدن رادنی کینگ که میدونیم که تظاهرات عظیمی در شهر لس آنجلس صورت گرفت. بعدش که ما میدونیم در شهر فرگوسون در 2014 مایکل براون چطور کشتنش و اینا، چون ویدیو بوده باعث شده که مردم نه تنها امریکا، جهان بفهمن که چهره پلیس امریکا یعنی سیستم امریکا چی هست. و در نیویورک اریک گارنر بازم 2014 بود که چطور بازم پلیس گردنش رو به اصطلاح طوری گرفت و 4 تا پلیس رو جسمش تا کشتنش. منتها نمیخوام تو جزئیات این قضیه، گاهی اوقات من توی این برنامه لغتهایی رو به کار میبرم به عنوان قاتل، آدمکش، یا در مورد بعضی ها از هموطنانمون اگه اسمشون هموطن بذاریم، به عنوان آدم های وطن فروش، خائن. و بعضی ها به من میگن که این به کار بردن این لغات دافعه به وجود میاره، بیننده هات رو دافعه به وجود میاره. علت این که من بعضی از این لغت ها رو به کار میبرم برای این که آدم احساس داره ما سنگ که نیستیم، یه لاشه که نیستیم. موقعی که آدم این مناظر رو میبینه و اون وقت بعضی از ایرانی ها رو میبینه که از این سیستم هنوز دفاع میکنند و میگن تمام شرایطی رو که امریکا و آقای پومپئو پیش پای ایران گذاشته باید بپذیره و کاملا تسلیم بشه به یک چنین سیستمی و از این سیستم دفاع می کنم، منی که الان 60 یا 70 ساله اینا رو دنبال کردم و نیمی از عمرم رو توی همین جامعه امریکا گذروندم و از نزدیک شاهد و ناظر این قضایا بودم، چه عکس العملی باید نشون بدم که دافعه ایجاد نکنه؟ شما به چهره این پلیس که روی گردن این انسانه، این انسانی که تازه کارشو از دست داده، یه ورزشکار بوده، چقدر بچه ها رو بهشون ورزش یاد داده، صاحب خونش صاحب کافه‌ای بوده که این براش کار میکرده و بانک کارش از دست داده، آخرین اجارش رو پرداخت کرده، یه همچنین آدمی بوده. و اون وقت این پلیس رو ببینید رو گردن این که لذتی میبره از مرگ این آدم، که میگه نمیتونم نفس بکشم و دست بردنی داره، با اینکه چندین نفر که اونجا هستن میگن داره میمیره، سه تا پلیس دیگه نمیذارن اون مردم نزدیک بشن. اونایی که این مناظر روشون اثر نمیذاره، از این سیستم دفاع میکنن و میگن باید تسلیمش بشیم، من نمیدونم چه اسمی باید روشون بذاریم. آیا میتونن اسم خودشون انسان بذارن؟ اینه داستان. حالا ببینیم عکس العمل رئیس جمهور این کشور موقعی که خبرها بهش رسیده ببینید چی بوده. عکس العمل ترامپ، این از تلویزیون ABC. عکس العمل ترامپ به قتل جورج فلوید توییت میزنه. این اوباش موقعی که مردم میان تو خیابونا، عزیزان باید ویدیوها رو ببینم، این شورش، این جنبش که اینا اسمشو گذاشتن شورش یا به اصطلاح اسامی بدتری روش گذاشتن، فقط سیاه ها نیستن تو خیابون، عزیزان باید دقت بکنن، اهمیت فوق العاده ای داره. روزای اول یعنی روز سه‌شنبه تا حدی چهارشنبه اکثریت تظاهر کنندگان سیاه‌پوست بودن، الان اکثریت سفیدپوستن. اونایی که جلو پلیس میگیرن اکثرا سفیدپوستن. مسئله فقط نژادی نیست، مسئله طبقاتیه. حالا صحبتش رو میکنم که دشمنان واقعی اتفاقا سیاهان امریکا، یعنی 99%شون که کارگرا و زحمت کشا هستن، 1% بالای سیاهه، یعنی بورژوازی سیاه به رهبری افرادی مثل باراک اوباما، جیمز کلایبورن، خانم استیسی ابرامز، دشمنان واقعی طبقاتی سیاهان امریکا اینان، سیاهانه که خودشون رو فروختن به بورژوازی سفید. حالا تک تک از اینایی که اسم بردم و عملیاتی که در همین یک چند هفته و یا چند ماه گذشته که اینا همین سیاهانی مثل باراک اوباما، جیمز کلایبورن یا همین خانم ابرامز و دیگرانشون و این گروه سیاه‌پوستانی که توی کنگره امریکا هستن که نقشی در شکست برنی سندرز داشتن، عزیزان به یاد بیارم که در انتخابات اولیه که در واقع برنی سندرز این همه از جو بایدن جلو بود تا کارولینای جنوبی انتخابات اولیش، همین جیمز کلایبورن رفت و نطق کرد تو کلیساهای کارولینای جنوبی و به سیاه پوستا گفت حتما باید به جو بایدن رای بدید و نه برنی سندرز. از اونجا بود که برنی سندرز شکستاش آغاز شد. اینا نمیخوان یه فردی مثل برنی سندرز، یعنی جناح نسبتاً رادیکال حزب دموکرات، سرسپرده کامل جناح راست حزب دموکرات که اونا خودشون سرسپرده کامل وال استریتن، چه باراک اوباما، چه هیلری کلینتون، چه بیل کلینتون، چه آقای جو بایدن، سرسپرده های کامل وال استریتن، رهبران سیاه، بورژوازی سیاه پشت اونا. اینا دشمنای واقعی کارگرا و زحمتکشای سیاه‌پوستن و الان کارگرا و زحمتکشای سفیدپوست در این تظاهرات دارن وسیعاً دارن بهشون میپیوندن و این درسیه که باید سیاه‌پوستا بگیرن که در پشت این نژادپرستی یک سیستم به نام سیستم سرمایه‌داری وجود داره که در بطن و در ذاتش تبعیض نژادی هست، تبعیض جنسیتی هست، تبعیض قومیتی هست، تبعیض کشوری هست، رابطه سلطه و تابعیت وجود داره، یک سیستمه که برای اولین بار تمام تظاهرات هایی که ما قبلا از 1992 حتی دهه 60 که من دیدم اکثریت قریب به اتفاق افریقای تبارها میان تو خیابون، برای اولین باره که من میبینم اکثریت این تظاهرات اخیر چه در مینیاپولیس چه در ده ها شهر دیگه که الان در امریکا در حال وقوعه اکثریت با سفیدپوست هاست. سفیدپوست ها که اومدن تو خیابون، اینایی هم که میگن شما میگید اینا غارت میکنن، اومدن چند تا مغازه را غارت کردن، غارت واقعی. آیا 2.5 تریلیون دلار که تصویب شد غارت، 2.5 تریلیون دلاره که به دوستاتون و کورپوریشن ها دادید و از مردم غارت و چپاول کردید، و یا اینه که رفتن چند تا لباس و چند تا عرشبت که قوطی غذا و چند تا گوشت برداشتن، اینا چپاوله، اینا او باشن یا شما او باشید، شما جانی ساک. حالا ببینید این اوباش ساک، ساک به انگلیسی نه تنها اوباش بلکه جنایتکار، تبهکار، بی سر و پا. اینا در مورد این تظاهر کنندگان این خلقیات صادقه، یا در مورد این کسی که تو کاخ سفیده اون باش واقعی چیه؟ تبهکار واقعی چیه؟ دزد و بی سر پا چیه؟ میگه که این اوباش دارن خاطره جورج فلوید رو چیز، من نخواهم گذاشتن این اتفاق بیفتد، من همین حالا با تیم والش استاندار مینیاپولیس مینیسوتا صحبت کردم و به او گفتم که ارتش با تمام قوا پشتیبان اوست. به چه دلیل قانون National Defense Authorization Act رو گذروندن چند سال پیش برای اجازه دادن به ارتش که از قرن 19 ممنوع بوده که ارتش دخالت بکنه، فقط پلیس دخالت. بنابراین پیشبینی می کردن که چنین شورش های شهری صورت خواهد گرفت و ارتش باید وارد عمل بشه. پلیس کافی نیست، حتی گارد ملی که الان وارد میدان شده کافی نیست، ارتش باید وارد بشه و وارد خواهد شد. هر مشکلی پیش آید ما اون را کنترل خواهیم، ولی وقتی که غارت آغاز شود تیراندازی. When looting starts, shooting starts. یعنی چه؟ دست به کشتار. عرض که بعد از آن که شب پنجشنبه به جمعه صبح تظاهر کنندگان ایستگاه شماره 3 پلیس رو به دست گرفتن و آتش زدن در مینیاپولیس، ترامپ نوشت: من نمیتوانم در اینجا بنشینم و شاهد این اتفاقات در این شهر پر عظمت امریکا، Great City of Minneapolis باشم. هیچ رهبری در اونجا وجود ندارد. داره برای اینکه شهردار اونجا دموکراته و گفته که این تظاهر کنندگان حق دارن که خشمگین باشن. ترامپ نمیتونه تحمل کنه. یا جاکوب فری که به اصطلاح شهردار اونجاست، این یک چپ رادیکاله که باید به خود بیاید و یا گارد ملی را به اونجا خواهم فرستاد تا کار را تمام کنم. از نیویورک تایمز که البته شهردار مینیاپولیس جوابشو داده که میگه ضعف، چون گفته یه آدم ضعیفه، میگه ضعف در کاخ سفیده، ضعف نمیخواهد برای اعمالش مسئولیت بپذیرد. ضعف در موقع بحران انگشت ملامت را به سوی دیگران متوجه میکند. داره کرونا ویروس رو میگه، داره ویروس کرونا رو میگه که با این چهره‌ای که از خودش نشون داد ترامپ و گذاشت صدها هزار نفر و شاید در آینده صدها هزار نفر دیگه از بین برن، حالا انگشت ملامت رو به طرف دیگران. دونالد ترامپ از قدرت مینیاپولیس چیزی نمیداند. جوابشو نیویورک تایمز: پس از به آتش کشیدن پایگاه شماره 3 پلیس در مینیاپولیس، نمایندگان مجلس استان در سان پول محلشون رو ترک کردن. عزیزان باید ویدیو رو ببینن که چطور پلیس داره در میره از دست مردم و این داره ادامه پیدا میکنه. من فکر میکردم که یکی دو روز اول این خاتمه پیدا بکنه، ولی هنوز ادامه داره. آیا اینا تا الان چقدر پلیس نیویورک، لس آنجلس و دیگر شهرها دست به جنایت علیه در درجه اول علیه رنگین پوست‌ها، سیاه پوست‌ها و لاتینوها، هندی ها، پاکستانی ها، مسلمان ها انجام دادن؟ کسی تنبیه شده؟ هیچ کدوم از این پلیس ها تنبیه شدن؟ آیا همین آدم جانی درک چاوین تنبیه خواهد شد؟ طوری به اصلا حالا دستگیرش کردن، متهمش هم کردن، ولی third grade murder یعنی قصد قتل این فرد رو نداشته، قصد اینو نداشته که اینو بکشه. عزیزان چهرهشو ببینن چه لذتی میبره از اینکه این نمیتونه نفس بکشه. اینه. حالا به نظر من فقط این فقط یه جرقه بوده که واقعا به این مشکل بارود خورده. 40 میلیون انسان کاراشون از دست دادن. خبرها رو بنابراین در حالا باید بدونیم این تظاهرات یا این شورش یا این جنبش، هر چی که اسمشو بذاریم، به کجا خواهد رفت و به کجا خواهد کشید. مرحله جدیدیه این از جنبش مردم امریکا. باید یک چنین جرقه هایی باشه که اون خشم نهفته ای که مردم راه دیگه ای ندارند، عزیزان که در ایران هستن، هم برگردن به دی ماه 96 و هم آبان ماه 98، که مردم خشمشون موقعی که این بانک ها را آتش زدن، پمپای بنزین را آتش زدن، دست به تخریب زدن. این مردم جان به لب رسیده راه دیگه این برای بیان خشم و نفرتشون از این سیستم، سیستم حاکم بر ایران، سیستم حاکم بر امریکا، راه دیگه ای دارن؟ موقعی که اصلاح طلبان میگن ما آره طرفدار تظاهرات هستیم، ولی تظاهرات مسالمت آمیز. این سیستم ها میذارن تظاهرات مسالمت آمیز صورت بگیره. در این امریکا یه نفر سیاه پوست که فوتبال باز بود به خاطر این جنایت ها زانوش زد رو زمین و موقعی که سرود ملی امریکا زده میشد بلند نشد. از این مسالمت آمیزتر میشه پیدا کرد؟ چه کارش کردن؟ پاره پورش کردن. همین نیویورک تایمز، همین دستگاه های ارتباط جمعی، مردم میتونن مسالمت آمیز تظاهرات بکنن، این سیستم ها میذارنشون مسالمت آمیز برخورد بکنن؟ نمیذارن. مردم راه دیگه ای جز این ندارن که آتش بزنن، تخریب بکنن تا اقلا صداشون به گوش کسی برسه. صداشون نه تنها به گوش پلیس و هیئت‌های حاکمه برسه، به گوش بخشهایی از مردم در ایران، به گوش اصلاح طلبا برسه که طرفدار، آره ما کاملا طرفدار تظاهرات مسالمت آمیز هستیم. در امریکا 30 میلیون عطال گرسنه وجود دارد. نیویورک تایمز مال پریروز که برنامه اضطراری رساندن غذا به آنها، یا برنامه گذاشتن که به اینا غذا برسه، در اثر کمکاری، در اثر کمکاری تنها به شمار بسیار کوچکی از آنها کمک کرده است. این کودکان 30 میلیون یعنی نزدیک به 1/3 یا 1/2 اطفال این کشور ثروتمند و قدرتمند گرسنه. قبلا غذای مدرسه بهشون کمک می‌کرده، مدرسه ها که بعد دست شدن گرسنه موندن، اکنون با تعطیلی مدارس غذا به آنها نمی‌رسد. اینان قرار بوده کارت هایی دریافت کنن تا با آن از فروشگاه ها غذا تهیه بکنن. تا 15 ماه می تنها 15% از این خانواده ها کارت دریافت کردن. در مورد کرونا، سازمان بهداشت جهانی، این مال چهارشنبه از رویتر، سازمان بهداشت جهانی اعلام میکند که اکنون قاره امریکا مرکز شروع بیماری هاست. ببینید کرونا در امریکا در این کشور ثروتمند داره چیکار میکنه. آمار که 7000 نفر کشته شدن، این آمار یا 2 میلیون گرفتارن، این آمار درسته؟ در برزیل داره چیکار میکنه؟ در کولومبیا داره چیکار میکنه؟ اینا کشورهایی هم که امریکا قدم به قدم درشون کودتا کرده و آدمای فاشیستی مثل بولسونارو رو بر سر کار آورده. در اکوادور آقای لنین مورنو، دوست امریکا، اصلا از پایتخت در رفته و هزار مردم دارن همینطور در اثر ویروس کرونا از پا در. بولیوی کودتا کردن، ابو مورالس رو انداختن. این خانم فاشیست عین آنیس که اومده، گروه گروه همینطور مردم مثل برگ خزان دارن میریزن. اینا کشورهای نرمال هن. اینا در این قاره اکنون 2.4 میلیون مبتلا به شمار تلفات 134,000 که اصلا این حتی نیمی یا 1/3 از تلفات رو نشون نمیده که 100,000 اون فقط در ایالات متحده است. عرض شد که رئیس سازمان ترین اتیان رئیس این سازمان برای قاره امریکا میگوید برزیل راه درازی دارد و غیره و غیره. عرض که بیزنس اینسایدر در امریکا 62 هزار نفر از کارکنان پزشکی به کرونا مبتلا شدن. شمار واقعی خیلی بالاتر از این هاست. این شمار با آزمایش فقط 57% از کارکنان پزشکی صورت گرفته. این آمار 84% از پرستاران آزمایش ویروسی نشدن. کارکنان پزشکی میگویند کمبود وسایل جلوگیری از آلودگی اونها را در معرض خطر قرار میدن. کارکنان پزشکی. تازه این آمار مربوط به 6 هفته پیش، یعنی 27 آوریل. من در این حال دلم میخواد چند تا خبر از ایران و اون وقت اینا رو من مقایسه بکنم که ببینیم فرضاً در یک کشور مثل چین چی داره میگذره. ممکن عزیزان تعجب بکنن از این که من قیمت‌های اخیر مال نخود و لوبیا رو از تابناک سه‌شنبه 6 خرداد گرفتم. ببینید قیمت حبوبات در ایران از بهمن 98 تا خرداد 99 قصد دارم که اینا رو میارم تا بحثی رو آغاز بکنم. نخود در عرض این 3 ماه 33% رفته بالا. لوبیا چیتی 92%. عدس سبز 83%. لپه 40%. ماش 60%. لوبیا چشم بلبلی 140%. لوبیا قرمز 140%. لپه تبریز 116%. خب جمهوری اسلامی پیروزی های هم داشته. اخیراً 5 تا کشتی به ونزوئلا کمک کرده، پر از نفت. انسان دوستانه، بسیار جالب. پهبادی رو که تجاوز به مرزهای کشورمون بود با مهارت هر چه تمامتر ساقط کرد. بسیار بجا. بعد از اینکه قاسم سلیمانی رو به اون شکل بزدلانه و جنایتکارانه و 9 نفر دیگر رو امریکا کش، ایران حمله کرد به رأس عین الاسد و بسیار جالب زد و تلافی کرد. همه اینها و به نظر من کمکش به سوریه در اینکه داعش به قدرت نرسه، کمکش به لبنان برای اینکه اسرائیل جنایتکار نیاد به این کشور را اشغال بکنه، کمکش به فلسطین در برابر این جنایتکارا و غیره و غیره، همه که خود من رو اینا صفحه گذاشتم و باید صفحه گذاشته بشه. ولی ببینیم سرنوشت جمهوری اسلامی در اثر سیاست خارجی و اینهایی رو که اسم بردم و تا الان تسلیم امپریالیسم نشدنش سرنوشت آیندهش رو تعیین میکنه یا قیمت نخود و لوبیا. قیمت نخود و لوبیا سرنوشتش رو تعیین میکنه، نه نه موشکهایی که عین الاسد رو زد، پهباد رو پایین آورد و غیره و غیره، و یا توقیف کشتی انگلیسی در تلافی به توقیف کشتی ایرانی. بنابراین من صحبت کردم سیاست خارجی، آره، از بسیاری از این سیاست هایی که جلوی تجزیه کشورمون رو گرفته، تمامیت ارضی کشورمون رو حفظ کرده. ایران تبدیل به عراق، افغانستان، لیبی و سوریه نشده که اگر این کار رو نمی کرد تبدیل می شد. و تمام اون خائنین و وطن فروشایی که خائنین و وطن فروشایی که مخالف این سیاست ها هستند، یعنی طرفدار قدرت گیری داعش در دمشق، اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل، نابود شدن یمن به دست عربستان و غیره و غیره هستند و طرفدار سیاست اسرائیل بزرگان، به اینا باید گفت که شما خائن و وطن فروشید. این حرف من دافعه ایجاد میکنه بسید این برنامه قطع بشه. دافعه اگه ایجاد میکنه، آیا من دست برخواهم داشت از اینکه چنین افرادی رو خائن و وطن فروش بنامم؟ رضا علیجانی ها، بهزاد کریمی ها، احمد عصبتی زیدآبادی ها که طرفدار تسلیم ایران با شرایط پومپئو، تجزیه ایران، حمله نظامی امریکا به ایران و یا تسلیم بدون جنگ به امریکا هستن، دافعه ایجاد میکنه، بذار دافعه ایجاد بکنه. منتها همینطور که عرض کردم، سرنوشت جمهوری اسلامی در نهایت توسط سیاست‌های داخلیش که با تمام قوا مردم ایران باید در برابرش بایستن، باید حمله بکنن، باید بیان تو خیابون، باید مبارزه مدنی، حالا چه صلح آمیز چه در اشکال مختلفش. در حالی که بعضی از همین خائنین و وطن فروشا، از جمله بعضی از اصلاح طلبا، مخالف با جنبش ها و میگن آره باید برای همینه که هم در برابر جنبش 96 مردم ایستادن در 80 تا 100 شهر و هم ببینید چه برخورد ضد انسانی به تظاهرات و شورش های 98 کردن. اینا میخوان که ایران بدون هیچ جنبشی در داخل، بدون اینکه آب از آب تکون بخوره، بدون جنگ، ایران تسلیم امریکا بشه. هدفشون اینه، از اصلاح طلبا گرفته بدنه اصلی و تئوریسین‌های اصلیشون. برای اینکه من بحث مفصلی با یکیشون داشتم اخیرا که میگه آره اینا یه طیفن، شما همه اصلاح طلبا رو یه دست نگید. بهشون بگم عزیز، اونایی که به عنوان اصلاح طلب خودشون رو مشخص کردن به تئوریسین‌های اصلیشون معلومه کیا. شما نمیتونید این مثلا میرحسین موسوی رو میذاشت جز اصلاح طلبا، اینطور نیست. اینا دشمن قسم خورده این میرحسین موسوی بودن. بگذاریم، نمیخوام وارد جزئیات این قضیه بشم. اینو که میخواستم عرض بکنم، سرنوشت رژیم حاکم بر ایران با قیمت نخود و لوبیا تعیین خواهد شد و نه موشک های میان برد و دور برد. در امریکا چطور؟ امریکا 800 تا 900 پایگاه نظامی داره. بودجه نظامیش نیمی از بودجه نظامی در سطح جهانیه. دلارش میتونه هر کسی رو از پا در بیاره که داره یکی یکی به اصطلاح از جمله اقتصاد ایران رو به تحریم بکنه. سرنوشت امریکا رو این تعیین نمیکنه. همین تظاهرات ها تعیین خواهند کرد. 30 میلیون گرسنه و سیستم آموزشی که داره در با داغون میشه و رو به زوال، سیستم پزشکیش که ناتوانیش رو به طور کامل نشون داد، عدم وجود هماهنگی و همبستگی اجتماعی، شکاف‌های طبقاتی، شکاف‌های نژادی، شکاف‌های قومیتی، شکاف‌های انواع و اقسام، تفرقه به شکاف، عدم وجود عدالت اجتماعی و شکاف‌های وحشتناک عدم وجود فرهنگ انسان دوستی و بیماری های روانی، خودکشی، اعتیاد، الکلیسم، طلاق، تجاوز، قتل و اسلحه آتشی. بنابراین این رو میخواستم عرض بکنم که سرنوشت امریکا در داخل تعیین میشه و نه چنگالهاش که در بیرون داره عمل میکنه. سرنوشت رژیم ایران در اثر سیاست‌های داخلیش از سرکوب گرفته، از تورم گرفته، از فساد گرفته، از تباهی گرفته، بنا موشک‌هاش و یا حتی همین کشتی‌هایی رو که فرستاده به ونزوئلا که ما رو صحه هم می‌ذاریم. بنابراین این یک جنبه قضیه است. حالا می‌خواستم یه مقایسه بکنم، برای اینکه گفتم به این حرف آقای ماکس وبر، مفاتیح الجنان اصلاح طلبا برگردم، که میگه آره سرمایه‌داری نظام خردگراست. دو تا مقاله‌ای که نیویورک تایمز راجع به چین نوشته برای عزیزان میخونم، یکی در 14 می و یکی در 26 می. اول 14 می: اعلام این که نبرد 10 روزه صورت گیرد، یعنی 11 میلیون مردم ووهان آزمایش ویروسی شوند، متضمن آزمایش 730 هزار نفر در روز خواهد بود. قصد دارم از خوندن این خردگرایی سرمایه‌داری رو در برابر خردگرایی نظرم این سوسیالیستی ببینیم کدومشون خردگرام. در مقایسه کره جنوبی با جمعیت 50 میلیون در ماه مارس و در بحبوحه بیماری در 633 محل در سراسر کشور 20 هزار نفر رو ببینید. در مورد کره جنوبی، در مورد سنگاپور، در مورد ژاپن، در مورد تایوان، اینا چه هارت و پورت هایی کردن و اسمی از چین نبردن. 20 هزار نفر در روز رو امتحان می کردن در چین، در شهر ووهان فقط 730 هزار تا. به این ترتیب امتحان 11 میلیون نفر در کره جنوبی می تونست 1.5 سال طول بکشه، در چین 10 روز. در ووهان که مرکز شیوع بیماری بود در مجموع 50 هزار نفر ما میدونیم آلوده شدن و 3800 نفر تلف شدن. اینو مقایسه بکنید با برزیل، با کولومبیا، با اسپانیا، با پرتغال، با کره جنوبی، با امریکا. دولت برای آغاز کار، حالا ببینیم چه کار کرد دولت چین، از مردم دعوت کرد که در این مبارزه شرکت کنند. اعلام کرد شرکت در این کار مسئولیت در برابر خود، خانواده و کل جامعه است. تقاضا می شود از این همکاری و حمایت بکنید. از این دستگاه های ارتباط جمعی با پخش اعلامیه از طریق بلندگو برای نامنویسی و غیره و غیره، مردم در صفهای طولانی با ماسک و فاصله 2 متری برای نامنویسی دیده میشن. خبرنگار نیویورک تایمز اونجا بوده. اونهایی که در هفته گذشته آزمایش شدن احتیاجی به آزمایش مجدد ندارن. دولت در درجه اینا عزیزان دقت بکنن، چون اینا همینطور که من گفتم هر کدوم از اینا فرضاً برای خود من کلی درس داشته که من سیستم حاکم بر چین رو از یک سو و سیستم حاکم بر امریکا رو از روی دیگه بشناسم. حالا امریکا رو میشناختم ولی درسای تازه ای همین تظاهرات ها که من دارم کم کم میبینم که تظاهر کنندگان اکثرشون دارن سفید پوست ها و نه سیاه پوست ها، آنکه یه سیاه پوست کشته شده. دولت در درجه اول محلهایی را برای امتحان در نظر دارد که سالمندان روستاییان مهاجر و جاهای پرجمعیت قرار دارن. در امریکا چطور گذاشتن سالمندا صد صد به هزار هزار بمیرن؟ معلولین، فقرا، کارگرا، کارگرای کارخونه های که گوشت تهیه میشه، فروشگاه ها، جان انسان براشون ارزش نداره. سود سرمایه ارزش داره. حالا ببینیم از نظر اقتصادی این به چه معنای از قول پال کروگمن اقتصاددون خودشون. چین اکنون روزی 5 میلیون جعبه آزمایشی. چرا امریکا جعبه آزمایشی تولید نمی کنه؟ چون صرف نداره، سود نداره. ساختن یه بمب، ساختن یه بمب اتمی، رفتن به فضا سود توشه. ساختن جعبه یا کیت آزمایشی سود توش آنچنان نیست. چین اکنون 5 میلیون جعبه آزمایشی یعنی کیت آزمایشی درست میکنه. فقط در شهر ووهان 53 مرکز برای اجرای آزمایش و غیره و غیره. مال سه‌شنبه 26 می. چین هفته پیش تصمیم گرفت 11 میلیون ساکنین شهر ووهان را آزمایش ویروسی بکنه. تا حال 6.5 میلیون نفر رو آزمایش کرده، هزاران داوطلبه. این احتیاج به یه بسیج عمومی داره با وسایل کافی آزمایش و تمام وسایل حفاظتی. در سراسر کشور پراکنده شده، به مردم اطلاع رساندن تا برای آزمایش بیانیه بیاین یا به مراکز اشتغال و منازل مراجعه کنن تا مردم رو آزمایش میرن به خونه ها. جواب آزمایش 2 تا 4 روز. آزمایش به خرج دولت است. اینجا کسی که با آزمایش بکنه 40 میلیون بیمه ندارن، باید 150 دلار پول بدن. 350 دلار پول داره. هدف ایجاده. حالا ببینیم هدف چیه. هدف ایجاد اطمینان میان مردم است. هدف ایجاد اطمینان میان مردم است. الان که آقای روحانی جامعه رو باز کرده، اونایی که سر کار میرن، اونایی که به مسجد میرن اطمینان دارن، خیالشون راحته یا تنشون میلرزه؟ هدف ایجاد اطمینان در میان مردم است تا بتوانند اقتصاد را باز کنن. کارگرها الان در امریکا که میرن سر کار با جان دل نمیتونن کار بکنن. باید اطمینان داشته باشن که ویروس تو بدنشون نیست یا بغل دستشون ویروس نداره که آلودهشون بکنه. با محاسبه آنهایی که قبلا اطمینان امتحان شدن، تا روز سه‌شنبه گذشته 90% شهر آزمایش شده و تنها 200 نفر مثبت بودن. آزمایشگاه های چین که در ابتدا 46,000 آزمایش در روز جواب می دادن، تا روز جمعه 22 می میزان آزمایش و تهیه جواب را به روزی 1.5 میلیون رسوندن. در مقایسه ایالت نیویورک که جمعیتش از ووهان بیشتره، فقط شهر نیویورک 8 میلیونه. ایالت نیویورک جمعیتش از شهر ووهان به مراتب بالاتره. از 4 ماه مارس تا کنون، یعنی نزدیک به 3 ماه، فقط 1.7 میلیون نفر رو آزمایش کرده. دولت اعلام کرده است که اگر کسی تن به آزمایش ندهد، از رفتن به بانک یا بازار محروم خواهد شد. و اگر تا روز سه‌شنبه 26 می آزمایش نکند، خودش باید پول آن را، یعنی بهشون گفته. ولی مردم خودشون داوطلبانه میان. این مرحله از مبارزه علیه ویروس زمانی آغاز شد که پس از 1 ماه بدون وجود هیچ مبتلایی 6 نفر آزمایش مثبت، 6 نفر فقط در شهر ووهان طرفداران این مبارزه، دلم میخواد عزیزان به اینم دقت بکنن، نظرشون این است که کارزاری به این عظمت و گرانی خرج داره این. قبل از اینکه هدف استفاده اش جنبه پزشکی داشته باشد، جنبه روانی دارد. این مبارزه گرچه گران قیمت است، اما ضرر اقتصادی و مالی یک اقتصاد فلج یا نیمه فلج خیلی بیشتر از اینه. حالا ببینید، پال کروکمن دیروز مقاله نوشته که با همین مسئله صحنه میذاره. من اینو نمیدونستم که میگه، چون بحث بر سر اینه که جان انسانها مهمتره یا اقتصاد. حالا ببینید جواب پال کروکمن چیه. میگه که سیاستهای حمل و نقل و محیط زیست همه بر پایه ارزش گذاری برای جان هر انسان، که فرزن حمل و نقل چجوری باید قوانین برش حاکم بشه که تصادف کمتر بشه و جان انسان ها از بین نره. بهشون میگه جان انسان تو اقتصاد خودمان عمل میکنه. تخمین کنونی از نظر آماری برای جان هر انسان 10 میلیون دلار است. دو تحقیق بزرگ درباره نفع و ضرر فاصله گیری اجتماعی شده که نشان میدهد اگر سیاست قرنطینه و فاصله گیری در جامعه امریکا 1 هفته زودتر صورت میگرفت، 36 هزار نفر جانشون از دست نمیدادن تا اوایل ماهنی، و اگر 2 هفته زودتر صورت میگرفت جان 10 هزار نفر دیگه. حالا ببینید چین متوجه این قضیه است، امریکا متوجه این قضیه نیست. بنابراین مسئله این است که کارزاری به این عظمت و گرانی قبل از اینکه هدف استفاده اش جنبه پزشکی داشته باشد، جنبه روانی دارد. جنبه روانی جنبه اقتصادی داره. این مبارزه گرچه که قیمت است، اما ضرر اقتصادی و مالی یک اقتصاد فلج یا نیمه فلج خیلی بیشتر است. این نظر یکی از مدیرهای بزرگ چینیه که خودش سرمایه داره، شرکت فوسون. آقای گوو گونچانگ که رئیس این شرکته میگوید اگر مردم آزمایش نشوند، آقای روحانی، اگر مردم آزمایش نشوند، آقای ترامپ، آنها در حال ترس به سر خواهند برد و بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند کار خود را شروع کنند. کارگران نمی‌توانند با اطمینان کار بکنند و بخش خدمات هم مشتری نخواهند داشت. مردم می‌ترسند برن خرید بکنند، برن تفریح بکنند، برن تو کافه، برن تو کشتی‌های تفریحی. ولی اگه بدونن که منفیان و بغل دستشون منفیه، ضرر 1 روز تعطیل تولید و بخش خدمات 844 میلیون دلاره فقط در شهر ووهان. یان جانگ متخصص ویروس دانشگاه ووهان میگوید آزمایش عمومی مردم ووهان به مردم این احساس راحتی را میدهد که میتواند بیرون برود، خرید بکنم، تفریح بکنم، اقتصاد دوباره احیا بکنم. این آزمایش همگانی موجب سرزندگی شهر می شود و پایه علمی به آغاز فعالیت و کار جامعه می دهد. پال کروکمن این رو داره می گه. دکتر یانگ او ادامه می ده با این کار مردم احساس راحتی و همه با اصولی خیال میگه که بیان. حالا از آقای بکسبر باید پرسید این خرد زراست آقای روحانی به شیکاگو بویز خرد برن یا آنچه در ووهان داره میگذره.
کاش
زنده بود و قضاوت میکرد. وقت داره میگذره، بنابراین باید به بخش دوم برنامه هم برسیم که درس داره از جهت اینکه در ایران چه کار باید بکنیم. فرجاد جان. سلام و مجدد و عزیزان. مردم ما اینهان، ولی رژیم رو ببینید. این خبر من یادم رفت راجع به ایران. در منزل وحید بهزادی و نجوا لاشیدانی، این دو نفر که در خرید و فروش خودرو بودن، 24,700 سکه تمام بهار، 24,700 سکه تمام بهار و 100 کیلوگرم طلا کشف شده است. پولشویی 32,000 میلیارد ریال، خرید 6,700 دستگاه خودرو از سایپا و غیره و غیره. این رژیم اینا اونایی که در رأس رژیم هستند اینا رو تربیت میکنن. خبر دیگه، واردات منطقه آزاد انزلی، منطقه آزاد درست کردن که میگن صادراتمون رو زیاد بکنیم. اینطوره؟ آیا اینا وطن رو نمیفروشن؟ واردات منطقه آزاد انزلی 11 برابر صادراتشه. وطن رو دارن میفروشن، یعنی وطن فروشن. دافعه ایجاد میکنه این لغت بزو بکنه. اینه داستان. حالا من بحثی رو از هفته گذشته آغاز کردم که خب اولا من صحبت کردم که ریشه های عقب ماندگی چیه. اینایی که میگن امپریالیسم وجود نداره، تاریخ کشورشون رو خوندن که چرا قائم مقام فراهانی رو کشتن، چرا امیر کبیر رو رگش رو زدن، چرا مصدق رو اونطور از کار انداختن و حسین فاطمی رو کشتن تن زخمیش رو، و بعد از 25 سال چطور پشت خمینی رو گرفتن هم CIA و هم موساد برای اینکه ایران رو به روز امروز برسونن که یک بخش از جامعه بگه قربونت برم امریکا برگرد. چون CIA و موساد میدونستن خمینی ایران رو به این روز میرسونه، یعنی یه آدم قاتله، ضد بشره، ضد ایرانیه که شعار ضد امپریالیستی میده، و مردم یک چنین آدم های قاتلی رو، عمامه یک قاتلی رو میبینن که شعار ضد امپریالیستی میده، بنابراین میگن قربونت برم امپریالیست امریکا دوباره برگرد. CIA کاملا میدونسته چه کار میکنه. هم انگلیسی ها که زیر پای ناصرالدین شاه نشستن تا قائم مقام رو خفه کردن، تا رگ امیر کبیر رو زدن، تا دکتر مصدق رو انداختن. تاریخ 28 مرداد رو بخونید که اینا چه کار کردن و چطور در نفل و شدو آقای ریچارد کاتوم از سالهای سال پیش از طریق ابراهیم یزدی این جاسوس CIA ارتباط با خمینی داشتن و می دونستن چیه و می دونستن چه خواهد شد. مردم ایران البته انقلاب کردن و این ضد بشرهای حاکم این انقلاب رو هنوز نتونستن خاموشش بکنن و هر لحظه زبانه میکشه. تمام این اتفاقاتی که در 96 چه در قبلش در 77 در دهه 1970 در چندین شهر سرکوب میکنن، ولی اینا از جای دیگه زبانه میکشه و نسل جوان میاد بالا که میدونه چی میخواد با آگاهی سیاسی فوق العاده بالا، و جوانه های این هم در صنایع داره میشه، داره دیده میشه، و هم اینایی که تو همین ویدیو دیدیم. اگر بخوایم راه علاج پیدا بکنیم اول باید ریشه های عقب ماندگی رو دریابیم. هفته گذشته من از یه مقاله‌ای رو آغاز کردم که صحبت می‌کرد که آره، حتی در بین مارکسیست‌ها هم کسایی هستن که امپریالیسمو یا به طور کامل نفیش می‌کنن، آنتونیو نگری، یا میگن آره وجودش مفیده میره و کشورهای جهان سوم رو صنعتی می‌کنه و سرمایه‌داری می‌کنه مثل آقای بیل وارن، یا بعضی هاشون میگن آره از وقتی که جهانی شده دیگه ارزش های اضافی و سرمایه ها و خون ریزی از طرف جنوب و شرق به طرف غرب نیست، اتفاقا خون ریزی از طرف غرب به شرقه که اسم بردم که بعضی ها دلخور شدم. بنابراین امپریالیست رو به همین دلیل من امپریالیزم متأخر رو ترجمهش رو در سایت تلگرام گذاشتم که جان دلمی فاستر جواب اینا رو داده، اینایی رو که به نوعی میخوان زیرش بزنن که امپریالیزمی وجود داره که خون جهان سوم رو داره میمکه، حتی قبل از حتی بیش از دهه های قبل در اثر همین جهانی شدن خون صدها میلیون کارگر ارزان رو. بنابراین بحث رو من از اونجا آغاز کردم که آره این مارکسیست ها میگویند که مارکس راجع به امپریالیست چیزی نگفته، در عوضش گفته عرض شود که داستان در باره تو هم صدق می کند، یعنی سرمایه‌داری انگلیس و فرانسه همینجوری میره به طور تک خطی به کشورهای جهان سومی رو هم هرچود که سرمایه‌داری میکنه، در حالی که اینایی که این صحبتها رو میکنن که من اسم بردم از ایشون مارکس رو دارن تحریف میکنن. من یه نقل قول از صحبت کردم که در سال 1853 مارکس سه تا مقاله در نیویورک هرالد، نیویورک تریبیون، اون موقع پرفروش‌ترین روزنامه نیویورک بود و مارکس از دهه 1850 شروع کرد مقاله نوشتن که یه پولی هم بهش میدادم، بعدن اون هم 1862 قطعش کردم، براشون مقاله میمشت. ضمن این مقالات سه تا مقاله راجع به حاکمیت انگلیس بر هند نوشت. من فقط قبلا من اینا رو مطرح کردم برای که جواب آقای بیل وارن رو مفصل من در ریشه های عقب ماندگی مقاله مفصل نوشتم دادم. ببینید چی میگه در هون 1853. هیچ تردید نمیتوان داشت که سیاه روزی و فلاکتی که انگلیس ها بر هند تحمیل کردن تفاوت بنیانی با انواع پیشین دارد و از نوعی بی نهایت شدیدتر است. آقای بیل وارن: همه جنگ های داخلی، تجاوزات، انقلابات، استیلاها و قحطی ها به عنوان ضرباتی پیاپی که بر پیکر هندوستان وارد شد، گرچه به طور شگفت‌انگیزی پیچیده، سریع و مخرب به نظر میرسن، اما از قشر آن کشور عمیق‌تر نرفتن. همینطور که قبل از ورود انگلیس و بعدش امریکا به ایران تمام این چیزا بر سر کشور ما اومده ولی از قشرش تجاوز نکرد، اینا اومدن در حالی که انگلیس و بعد امریکا تمامی بافت جامعه هند را از هم گسیخت و هیچ اثری از تجدید ساختمان آن نیز هنوز به چشم نمیخورد. مارکس در همین مقالات میگه موقعی که انگلیسی ها اومدن هند، ما بدونیم که کشور پیشرفته بود که حالا آماراشو برای عزیزان میدم، در هند سه تا وزارتخونه وجود داشت، یکی وزارتخونه دزدی خارجی، وزارت دفاعشون یا جنگشون، یکی وزارت داخله، دزدی داخلی، غارت میکردن شاهزاده ها و مهاراجه ها و اینا، و یکی وزارت امور عام المنفعه که با آبیاری می رسید به زارعین میرسید، به تقسیم آب میرسید و نظارت داشت بر کسبه و اقتصاد. میگه انگلیسی ها که اومدن خیلی ساده تشخیص دادن اینا رو، دو تا وزارتخونه دزدی خارج و دزدی داخل رو نگه داشتن، وزارتخونه امر المنفعه رو از بینش بردن، یعنی از ریشه هندو زدن. اینجوری وارد میشه، برای اینکه علمی عمل میکنن. از دست دادن دنیای گذشته در ایران هم برزن خود من شوشته رو میبینم که یک گذشته ای داشته، سنت هایی داشته، چیزهایی داشته، اون ازش گرفتن و صنایع کوچیک رو داغون کردن، بی آن که دنیای جدیدی بذارن مثل کشورهای پیشرفته یک سرمایه‌داری مدرن واقعی به وجود بیارن. نذاشتن، برای اینکه نطفه‌های اولیه و نطفه‌ای رو در نطفه خفه کردن. حالا ولی این آقایانی که من اسم بردم اینه که میگن آره داستان درباره تو هم صدق میکنه، یعنی انگلیس میره و هند رو هم صنعتیش میکنه. ولی مارکس نه تنها در این سه مقاله بلکه در خود کتاب کاپیتال میگه، نوشته دیگری در هزار رو عرصبت که این کاملا درسته که جان دلامی فاستر از کتاب کاپیتال میگه که تقسیم کار بین المللی سیستم سرمایه داری به وجود میاره از ابتدا هدفش این بوده که در آن یک بخش از جهان به تولید کننده محصولات کشاورزی و مواد اولیه برای بخش دیگر جهان که عمدتا صنعتیه تبدیل میشه، یعنی کالاهای با ارزش افزوده کم میخرن با قیمت ارزون مواد اولیه از جمله نفت، از جمله محصولات کشاورزی، مواد معدنی، و کالاهای با ارزش افزوده عظیم میفروشن. خونریزی از این طریق انجام میشه، خونریزی پنهانه، مثل چپاول که اگه 2.5 تریلیون دلار باشه به انحصارات امریکایی داده بشه، این اسمش چپاول نیست، ولی اگه چند نفر برن تو مغازه تارگت که رفتن در مینیاپولیس و یه مشت لباس و تلویزیون و امثال هم برداشتن، اونو بسیدن چپاول، اون چپاوله. آره، در پیش گفتار سال 1882 با چاپ روسی در آغاز او آغاز و غیره و غیره. حالا نظریه پولباران درباره توسعه نیافتگی، من از اینجا میرم باز ادامهش میدیم اگه نرسیدیم. تشخیص این که مسئله توسعه مشکلی بسیار بنیانی تر دارد یا آنچه امروز بهش گفته میشه توسعه نیافتگی، حتی در میان متفکرین سوسیالیست نیز به کندی صورت گرفته این قضیه. واقعیت این است که کشورهای اروپایی بخش عظیمی از جهان رو در قرون اولیه عصر سرمایه‌داری زیر استعمار خود کشوندن. اینا با دیدید رفتن افریقا رو چکار کردن، میلیون ها افریقایی رو شکار کردن، اووردنشون در جزایر کارائی، در همین هایتی که 1804 همین سیاها انقلاب کردن و ناپلئون ضد بشر شکستشون داد. 1804 جنبش عظیمی داشتن، البته قبلش بومیان اونجا رو قلع و قمع و کشتار کردن، از بین بردن. اما اختلاف پیگیر و سیستماتیک توسعه اقتصادی میان کشورهای پیشرفته مستعمره مانند آنچه بعدم ظاهر شد هنوز آنچنان آشکار نشده بود. حالا عزیزان به این آمار دقت بکنن که جهان سوم، چین، هند، ایران، مصر، اندونزی چی بودن و چی شدن؟ نکته تاریخی فوق العاده مهمیه. در سال 1830 یعنی دوران جوانی مارکس، کشورهایی که اکنون جهان سوم می‌نامیم توان تولید 61% از فرآورده‌های صنعتی جهان رو داشتن. 61% این کشورهایی که اسم بردن. حالا ببین چه اتفاقی می‌افته. در سال 1860 دهه‌ای که مارکس مشغول نوشتن کاپیتال بود، 1867 کاپیتال بیرون میاد، این توان تولیدی به 36.7% کاهش یافت. به 1953 که میرسیم، یعنی نزدیک به زمانی که پول باران این کتاب را 1857 نوشت، این توان تولیدی به 6.5% صعود و افول امپراتوری ها رو باید ببینیم. حالا برمیگرده به چین. سهم چین از تولیدات صنعتی جهان که در سال 1800 در آستانه قرن 19 33.3% از کل تولیدات جهانی بوده، بیش از 1/3 در چین تولید می شده سال 1800. در سال 1900 یعنی یک قرن بعد به 6.3% کاهش پیدا می کنه. چرا؟ عزیزان تاریخ جنگ تریاک رو بخونن و ببینن انگلیسی ها چه کار کردن. از سال 1839 که میخواستن به زور تریاک هند رو برای اینکه چین همین محصولاتی رو که تولید میکرد در ازاش طلا و نقره میگرفت، در نتیجه موازنه تجاریش کاملا به نفع چین بود و ذخیره عظیمی از طلا و نقره داشت، انگلیسی ها اینو نفتستن تحمل بکنن. چه کار کردن؟ هم در ایران و هم در هند شروع کردن به تولید عظیم تریاک که اولا این کشورها رو تریاکی بکنن و بعد به چین گفتن که به جای طلا و نقره باید تریاک قبول بکنی. امپراتور چین قبول نکرد، باش گفت قبول نمی کنی؟ اوکی، چشیه های توپدارش رو آورد و چین با اینکه یه زمانی چین نیروی دریایی عظیمی از قرن 11 داشته، چین معلوم بود که بسیار شکست خورد. حالا اگه شد صحبتشو میکنیم که چرا در حقیقت انگلیسی ها یک چنین نیروی دریایی عظیمی داشتن در حالی که تمام وسایل به اصطلاح کشتی های جنگی که عبارت از قطنما باشه، خود کشتی های اقیانوس باشه، اینا همه اختراعات خود چین بوده. بگذاریم، از اون موقع افول چین آغاز میشه، چین شکست میخوره، تریاک وارد میشه، نیمی از جمعیت چین در سالهای بعد تریاکی میشن و اقتصاد چین داغون میشه و همین هنگ کنگ اول اونجا رو و ماکائو رو پرتغالی ها میگیرن، چین رو بین خودشون تقسیم میکنن. اصلا این تاریخ ها رو باید بخونن که موقعی که ارتش سرخ چین در 1949 وارد شانگهای میشه، اجساد طفلهایی که به فاحشگی کشونده شدن از تو خیابونا جمع میکردن، زباله جمع میکردن، شانگهای رو به این روز رسوندن، چین رو. حالا میتونم ببینم که چین و شانگهای اینطور شده، به چنین عظمتی رسیده. و در سال 1953 به 2.3% رسید در اثر اون شکست ها. همینطور که ایران در زمان صفویه چی بوده؟ اواخر سلطنت قاجار چی شده؟ که اینا رو من در برنامه های قبلی صحبتش رو کردم. همون گونه که دیوید کریستیان اشاره می کند، وضع جهان سوم دوران قرن بیستم در سال 1750 یعنی اواسط قرن 18 اصلا هیچ کس نمیتونست قابل درک براشون نبوده، چرا که در آن موقع کشورهای جهان سوم تقریبا 75% از تولیدات صنعتی جهان رو در دست داشتن. همین کشورهایی که الان دارن بالا میان در 1750 75% از تولیدات جهانی رو، اینا تمدنی نداشتن، منتها تفاوت چیه با کشورهای اروپایی چیه؟ از مارتین ژاک، کتابش رو من اینجا معرفی کردم، که سالهای سال در چین زندگی کرده، چین رو مثل کف دستش میشناسه و الان گهگاهی باش مصاحبه میکنه CGTN. چین چه نوع قدرت جهانی خواهد بود؟ چون بعضی ها ما رو میترسونن که چین هم یه کشور امپریالیستی خواهد شد. مارتین ژاک: همکنون میتوان دید که رفتار چین با پارادایم یا الگوی غرب تا آنجا که روزی انگلیس و امریکا بودند بسیار متفاوت است. چین در قرن 11 تولید آهنش از انگلیس بیشتر بوده، در قرن 15 نیروی دریایی عظیمی داشته، هم استرالیا هم امریکا رو قبلا چینی ها کشف کردن، منتها برای تجارت می رفتن نه برای اشغال، برای تسلط، برای کشتار. به خلیج فارس که می اومدن برخلاف پرتغالیا، برخلاف هلندی ها، برخلاف انگلیسی ها و بعدش برخلاف امریکایی ها، برای تسلط. و یه ما شیخ نشین رو به قدرت رسوندن نبوده، برای تجارت می اومدن. دو تا فرهنگ متفاوته. تاریخ چین به صورت توسعه از طریق مبلغین مذهبی برای کشتار، سلطه، استعمار و غارت، از طریق جنگ، همان گونه که اروپاییان و بعد امریکاییان ایده ها و مدل خودشون رو به دیگر جاهای جهان، موقعی که کریستوف کلمب و بعدش انگلیسی ها اومدن چیکار کردن؟ گفتن اینا وحشی هن. ویروس آبله رو آوردن در بینشون. تصور نمی کنم شما بتوانید بگویید که چین هرگز به دنبال برتری جنگی بوده است. این درست نقطه مقابل فلسفه امریکا و انگلیسه. فلسفه فرق می کنه. حالا پس از جنگ دوم جهانی دوباره برمیگردم به مطلب این مقاله که بعد صحبت میکنه پل باران که علت عقب ماندگی کشورهای جهان سوم چیه و چه کارش باید کرد. پس از جنگ دوم جهانی در نتیجه فروپاشی سیستم استعماری کشورهای جدیدی به سرعت پا به عرصه وجود گذاشتن کاملا، یعنی تسلط انگلیس و سیستم استعماری هم انگلیس هم فرانسه و غیره و غیره. امریکا حالا وارد میدان میشه، به احتیاج به تئوری‌های جدید دارن. دولت‌های سرمایه‌داری اصلی زیر فشار جنگ سرد، برای اینکه شوروی به نوعی به اصطلاح از کشورهای جهان سوم دفاع میکرد، از کنفرانس باندونگ و به اصطلاح عرصت که کشورها دفاع میکرد، اینا به وحشت افتادن. حالا باید چه کار بکنن؟ لازم دیدن به این کشورهای تازه آزاد شده وعده پیشرفت بدن. پیروزی انقلاب چین در سال 1949 چالش بزرگی پیش روی نظام امپریالیستی گذاشت. از این رو کسب و کار تمام عیار جدیدی در مورد تئوری‌های اقتصادی توسعه وارد میدان شد و مدرنیزاسیون سیاسی اجتماعی به وجود آمد تا جای بحث‌های گذشته رو درباره جنبه تمدن بخش خود استعمار، یعنی چه؟ استعمار یعنی معمور یا آباد کردن، میرن این کشورها رو آباد میکنن، صنعتی میکنن و جنبه نجات بخش دارن. این آقایون و مارکسیست هایی که من اسم بردم نظرشون اینه، میرن اونجا صنعتی میکنن. معروف ترین کتاب رایج در این زمینه، در زمینه توسعه که در سالهای اول بعد از جنگ به چاپ رسید، کتاب مراحل رشد اقتصادی مال دبلیو دبلیو راستوف. من تازه که اومده بودم امریکا این کتاب چه بردی داشت، The Stages of Economic Development که دبلیو دبلیو راستوف نوشته بود. دبلیو دبلیو راستوف مشاور اقتصادی کندی بود، جان کندی بود، و تمام به اصرا این عرصبت که کارهایی که شاه عرصبت که چیه که انجام داد، اصلاحات ارضی که انجام داد زیر نظر دبلیو دبلیو راستوف بود، برای جلوگیری از انقلاب در ایران که در واقع یه مقدار در ژاپن این صورت گرفته بود، در کره جنوبی صورت گرفته بود و اینا یه الگوی جدیدی بعد از جنگ دوم جهانی میخواستن به وجود بیارن. و آقای دبلیو دبلیو راستوف این کتاب Stages of Economic Development زیرش هم یک عرصبت که تئوری یا یک عرصبت که تئوری غیر کمونیستی یا ضد کمونیستی که زیر عنوان آن به طور چشمگیری عبارت بود یک مانیفست غیر کمونیستی. در این کتاب راستو شرح میداد که تمام کشورهای جهان از اینجا وارد یه بحث میشیم نمیرسیم این، ولی ببینیم که راستو چی میگفته و بحث پل باران در این که کتاب راستو که بیرون اومد. راستوف نمیدونم اشاره کردم، اولش در دانشگاه هاروارد بود، بعدش این کتاب زیاد به اصطلاح آش دهنسوزی شد، پرتابش کردن به تکساس، یه جایی رفت به اصطلاح اونجا در یکی از دانشگاه تکساس درس میداد، ولی واقعا کتابش مطرح بود و در برابر کتاب پلباران اینو نوشته بود. در این کتاب راستوف میگه که جهان ناچارن از پنج مرحله باید بگذرن. یک، جامعه سنتی. در اون زمان که اینو نوشت هنوز بقایای فئودالی هم در ایران هم در چین هم در هند در بسیاری از این کشور، جامعه سنتی منظورش بقایای سیستم فئودالی. دو، مرحله آمادگی برای جهش. سه، مرحله جهش تیک آف. اینو بهش میگن تیک آف. دیدیم که به اصطلاح هواپیما چطور تیک آف میکنه، اینم مرحله جهش. چهار، حرکت به سوی بلوغ. پنج، دوران مصرف در مقیاس وسیع. منظورش امریکای بعد از جنگ دوم جهانیه، مصرف در مقیاس وسیع. اینا مراحل توسعه سرمایه‌داری. بدیهی است که در چنین روندی مرحله تعیین کننده شرایط آمادگی برای جهش باید باشه. حالا ببینیم چجوری باید به مرحله جهش برسیم. مرحله ای که در آن بنیادهای فرهنگی و تکنولوژی که انقلاب صنعتی پایه‌گذاری میشه. و نیز خود مرحله جهش که طبق نظریه راستوف در درجه اول با افزایش ناگهانی پسندازها. عزیزان اینا نکات دیگه اقتصادی مهمیه، از 5% به 10% معین میشد که این در واقع انباشت اولیه سرمایه است. حالا من در جلسات آینده صحبت خواهم کرد که اینا به طور سیستماتیک چطور از انباشت اولیه سرمایه نه تنها در زمان شاه جلوگیری کردن و در زمانهای دیگه، بلکه الان دارن جلوگیری میکنن. 5 نتیجه نهایی مورد تردید نبود، یعنی وارد مراحل بعدی میشن. اما سؤال واقعی این بود که این کشورها چه موقع از مراحل ذکر شده گذر میکنن. راستوف اینطور استدلال میکرد که برای سرعت بخشیدن به مرحله آمادگی برای جهش باید اینه: فرهنگ غرب، مهارت‌های غرب و سرمایه غرب به آنها تزریق شود. این آقایانی که میگن تسلیم باید بشیم، تئوری‌هاشون رو از کجا گرفتن؟ فرهنگ غرب، مهارت‌های غرب، سرمایه غرب، یعنی خود ما هیچی نداریم. خود ما نمیتونیم رو پامون بایستیم. باید تسلیم بشیم تا سرمایه غرب، فرهنگ غرب، عرصت که تکنولوژی غرب، همه اینا رو خودمون نمیتونیم از جاهای دیگه بگیریم، رو پای خودمون بایستیم. به اونها تزریق شود تا بر سکون فرهنگی اقتصادی گذشته خود فائق آیند. حالا از اینجا به بعد میگه که چطور همین حرفاش دروغه، در اینکه جلوگیری میکنه از انباشت اولیه سرمایه و به هیچ وجه نمیذاره که این تکنولوژی ها همینطور به ما برسه. علت عصبانیتشون از چین چیه؟ به هر حال اینا رو بنابراین ادامه میدیم از شبت که در تا هفته های آینده. تا یادم نرفته یادآوری بکنم به عزیزان که کمک ها بازم به اصطلاح فرموکش کرده، امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه، ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی، بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی، از طریق دانشجو تیوی به توییتر میره و بعدش هم فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و تلگرام و سایت mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.